بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس لمن صلى الله عليه وسلم. فلا عهد من الآن إلى النهار. مفهومه من عارف الأشياء وكنه في غاية الخفاء. إن الوجود عندنا أسيد دليل من خالقنا عليه. لأنه منبأ كل شرف. می‌فرمایند که مفهوم وجود از اعرف اشیاء است و معروفیت هر شیء به واسطه در ذهن به واسطه مفهوم وجود است و در عین حال که مفهوم وجود اعرف اشیاء است ذهناً کنه او که در ذهن واقع نمی شود در نهایت خفا است. وجود در نزد ما حکماء متعلق اصیل است. دلیل کسانی که مخالفت با ما کردند که قائل به اصالت ماهیت شدند علیل است. باید این رو بگذارید و کنه و هو الحقیقت البسیطت النوریه التي حیثیت ذاتها حیثیت الاباء عن العدم و منشئیت الاثار و التي ذات ذلك المفهوم البدیهی عنوانه فی غایة الخفاء. و به هذا البيت جمع بین قول من یقول انه بدیهی ای مفهومه و قول من یقول انه لا یتصور اصلا ای حقیقته و کنه. مرحوم حاجی همونطوری که از کردیم می فرماین مفهوم وجود از اعرف اشیاء هست، چون همونطور که در منطق مستحضری علم را تقسیم می کنن، علم حصولی را به تصور و تصدیق. هر یک از این تصور و تصدیق تارتن ضروری است و اخرى غیر ضروری. تصور ضروری و بدیهی باز خودش دارای مراتبی است. تصدیق ضروری و بدیهی ایزن دارای مراتبی است. در مقام تصور مفهوم وجود می‌فرماید از اعرف اشیاء است. یعنی هستی در زبان فارسی شما ببینید، حتی عرض کردم ما بالاتر از اینکه انسان این مفهوم هستی را درک میکند میتوانیم حتی ادعا بکنیم حیوانات هم این درک هستی هست. برای اونها کنده او فطری است. در مقابل کنه وجود، کن به تعبیر دیگر حقیقت یا به تعبیر سوم واقع وجود، این دو اطلاق دارد. گاهی کن و حقیقت گفته می شود در مقابل مفهوم، مثل همینه که الان اینجا محل بحث ما، و اخرى حقیقت گفته می شود به معنای ول مفهوم وجود. حقیقت در مقابل مفهوم یعنی اون چیزی که منشأ اثر است و اون چیزی که حیثیت ذاتی پرد عدم است، چون نقیض الوجود عدم، اون چیزی که ذاتاً پرده عدم می کند در خارج بلا واسطه و حیثیت ذاتیه او اباء از عدم است به تعبیر ایشان. این عبارت است از حقیقت وجود. به علم حصولی به هیچ وجه قابل درک نیست. گرچه این حقیقت رو دارای مراتب قائل شده اند حکماء مشاء در جای خودش میرسیم، ولیکن مرتبه عالیه او که به اصطلاح اینها تعبیر می شود به مرتبه واجب و همون وجود به شرط لا، هیچ قابل دسترسی به علم حصولی نیست. چون همونطوری که مستحضرید ما برهان بر دو قسم داریم، یک برهان لم هست که از علت پی به معلول میبریم و یک برهان این که از معلول پی به علت برده میشود، یا از احد المعلولین به علت واحده به معلول آخر پی برده میشود. هر دو برهان این هست. برهان لم و این هر دو در باز مورد علم حصولی است. برای حقیقت وجود نه برهان لم راه دارد و نه برهان این. اما برهان این که از معلول بخواییم به علت پیدا داریم بسیار واضح هست که شرایید، چون دلیل و برهان میخواهد منشأ ظهور اون مدلول بشود. چه چیزی اوضح از حق هست که بخواهد دلیل او قرار بگیرد؟ و ثانیاً ظهور هر شیئی به ظهور حق است. پس آثار ظهوری از خودشان ندارند تا بخوان مظهر حق تبارك و تعالی بشوند. و ثالثاً دلیل باید یک وجودی در مرتبه مدلول داشته باشد. معلول وجودی دارد در مرتبه رتبه علت، ولی نه به وجود خاص خودش. این وجودی که در مرتبه علت دارد اولا و به ذات مال علت است، بالعرض منتسب به معلول می شود. چگونه می شود چیزی که در مرتبه علت به غیر وجود خاص خودش موجود است در مرتبه متأخره از او بشود دلیل برای علت؟ پس برهان این متصور نیست در حق تبارک و تعالی. و همچنین برهان لم که از علت به معلول پی بردن است در حق تبارک و تعالی معقول نیست، زیرا علتی برای وجود حق تبارک و تعالی نیست که او بخواهد دلیل بشود برای حق، بلکه او مبدأ تمام علل هست. لحاظا کنه به معنای حقیقت به علم حصولی هرگز قابل وصول نیست و انسان از طریق علم حصولی نه لمن و نه امنن راه به حقیقت وجود پیدا نمی کند. باقی می ماند این که ببینیم از طریق علم حضوری چطور. علم حضوری که علم بدون صورت است و بلا وساطت صورت است، اون هم در حق تبارک و تعالی معقول نیست، زیرا حقیقت حق اجل از این است که در ذهن کسی قرار بگیرد همونطور که عرض شد، و اجل از این است که محاط احدی قرار بگیرد در مراتب وجود. پس هیچ مرتبه ای از مراتب وجود به علم حضوری ایزن نمیتواند به کنه حق راه پیدا بکند. بلذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما عرفنا حق معرفته. چرا؟ چون حق المعرفه معرفت بالوجه هست نه به وجه، و معرفت بالوجه برای هیچ موجودی ما سوای حق حاصل نمی شود، چون همه محدود و محاط پروردگار عالم هست. از اینجا متوجه میشه که بزرگانم فرمودن که این آیه شریفه که میفرماید یو حذرکم الله و نفسه، یا روایاتی که در این زمین داریم که تفکر در ذات الله تبارک و تعالی نکنید، این نهی تشریعی نیست، یعنی حرام، بلکه ارشادی است، یعنی نمیشود و امکان ندارد این معنا. خب با این بیان باید ببینیم باب معرفت منصد میشود. این همه روایات در رابطه با کسب معرفت یا آیات مبارکاتی که دلالت دارد بر این معنا سر جواب این شبه واضح هست و اون اینه که گرچه به کنه او انسان راه ندارد، ولیکن هر موجودی به مقدار مرتبه وجودیهی که دارد به اصطلاح حکماء مشاک قائل به مراتب برای وجودت، از اون حقیقت بهره دارد، پس به همون مقدار هم از همون حقیقت وجود در حال به علم حضوری رسیده است. نه آید برخی متوجه هستند به این که حق حاضر است و علمی متوجه معنا در علم حضوری نیستند. این شبهی که در باب برهان نسبت به حق تبارک و تعالی ذکر شد، ممکن است گفته بشود که در علل ماسوای حق هم این شبه جاری بشود. جواب این شبه از اساس واضح است که وارد نیستی را ماسوای حق تبارک و تعالی علت حقیقیه که موجود وجود باشد نیست. هر ماسوای حق، هر جایی که ما تعبیر علت میکنیم، در حقیقت علت اعدادی است، به یا به تعبیر دیگر واسطه فیضند، نه اینکه علت حقیقیه که مفیض وجود باشند و منشأ افاضه وجود باشند، چه نسبت به اصل وجود چه کمالات ثانوی، نسبت به هیچ کدوم از اینها علیت حقیقیه ندارند. پس نتیجتا وجود در عین حال اینکه مفهوم او از اوزه اشیاء شد، کنه او به معنای حقیقت در مقابل مفهوم در نهایت خفاف به علم حصولی که ابدا انسان راه پیدا نمی کند، به علم حضوری هم باز به کنه او راه پیدا نمی کند، چون معرفت به وجهن معرفت به وجه نیست. لازا اونهایی که تردد در آثار دارن به تعبیر از فروش را سلام علیه یوجب و بعد مزار نسبت به چی؟ کنه حق تبارک و تعالی، ولی به مقدار خودش به هر حال این زیارت اونجا ناظر است به علم حضوری حاصل می شود. ولیکن به علم حصولی که عرض کردیم ابدا کسی نباید این معنا را طلب بکند و معقول هم. و کنخوهو فی غایت عرض کردیم بعد از بحث نتیجه بحث با هم نخوره بعد از بحث خدمت هست. و کنهوهو فی غایت الخفایی به این بیت جمع فرمودن بین قول کسی که قائل است که از یک طرف وجود بدیهی است، تو می فهمید از یک طرف ابده بدیهیات وجود است، به لحاظ می بینیم نسبت به اصل وجود در آیات مبارکه در اف الله شک کن فاطر سماوات و الارض، این دیدنی اصلا جای فرمید شد نیست، چون ابده بدیهیات است. از یک طرف تعبیر میشد که وجود بدیهی است، یعنی چه چیزی او بدیهی است؟ مفهوم وجود بدیهی است. حالا همین معنا را در رابطه با به علم حضوری میتوانی تعبیر، چون اونجا نظر ناظر بیم نیست که افلا شکون، یعنی مفهوم است، چون حقیقت حق از امور مفهومیه نیست که بخواد در ذهن کسی بیاد، باب مفهوم فقط در مورد ماهیات است و وجود در مقابل ماهیت است. دقت دارید وجود غیر از ماهیت است. پس این که تعبیر می شود اف الله شکون، چون به علم حضوری نیست، هر شیئی خودش را درک می کند و چون معلول هست، قهرن قبل از آنی که حضور خودش را درک بکند حضور علت را درک کرده است، اما به ادراک بسیط نه به ادراک مرکب. ایمان و کفر در علم به علم هست، به الله به ادراک بسیط همه مؤمنند. تمام نظام وجود ایمان به حق دارن، و این من شیئن الا و یسبه به عمده، تسبیح فرع معرفت است، ولی لازم نیست تسبیحی که فرع معرفت است حتما معرفت تفصیلی باشد، بلکه معرفت اجمالیه به معنای معرفت بسیطه که حضور خود را خودش را شی درک میکند همین کفایت میکند. حالا میخواد حضور ذات به ذاته برای او حاصل بشود که معرفت است، یا اینکه نه حضور ذات به ذاته حاصل نشود که همون علم حضوری به نحو بسیط است. کنه او از یک طرف بدیهی است مفهوما، و قول کسی که میگوید وجود لا یتصور اصلا، چرا؟ چون سنخ وجود از اموری نیست که در دایره ذهن بیاد، چون تصور و تصدیق مقسم اونها علم حصولی است و علم حصولی است که در ذهن میاد، علم به صورت است و وجود از سنخ ماهیت نیست تا بشود درباره او ما علم حصولی را به هر حال پر کنیم. پس مقسم علم حصولی، علم حصولی مقسم است برای تصور و تصدیق، چیز و تصور و تصدیق هم که مقسم او علم حصولی در مورد ماهیات است، و چه شیئی که لا ماهیت له قهرن علم حصولی در حق او معقول نیست. اگر ماهیت ندارد علم حصولی درباره او معنا ندارد، اگر علم حصولی درباره او معنا ندارد تصور و تصدیق قهرن بی‌معنا خواهد بود. یعنی لا یتصور اصلا، کسی نمی‌تواند از حق تصوری داشته باشد. لذا می‌بینیم در روایت وارده از امام باقر سلام الله علیه است که کل ما میزتموه به ادق معانی، تا اینجا که می‌فرماید اون مخلوق لکن مردود الیکم. چرا؟ چون این ساخته خود انسان است. نفس انسان نسبت به مفاهیم و معانی جزئیه و همچنین نسبت به صور جزئیه مصدریت دارد، یعنی خالق این صور هست. حالا اون کسی که برای خودش اللهی را تصور کرده است و به هر حال او را کعبه مقصود خودش قرار داده و علی عز و جل او را بخواد معبود خودش قرار بدهد، قطعا چی را پرستیده است؟ بت را پرستیده، یعنی ساخته خودش را پرستیده است. و رضا انسان در این ولیکن ما از حق تبارک و تعالی به همین مقدار میتوانیم اشاره بکنیم، اما این اشاره و اون توجهی که حتی قلبا هم داریم در این حال باید او را تنزیه کنیم از اونی که به هر حال در ذهن ما آمده است، که ما اینکه تنزیه باید بکنیم از حق تبارک و تعالی از اونی که حتی به ادراک حضوری درک میکنیم، به ادراک حضوری که معبر فقط اشارت و مایی اون مافزه به اون واقع دارد، ولی او اجل از اون چیزی است که بخواد در ذهن ما بیاد، تمام که اجل از این است که ما حضور او را بخواییم در بل به اسم مقدار استعداد خودمان از حضور او بهره داریم، حالا متوجه باشیم یا نباشیم. یعنی حقیقت او و کنه بله بدیهی مفهوم او و قول کسی که از یک طرف میگوید لا یتصور اصلا، هر دوش درسته. اونی که میگوید بدیهی است یعنی مفهوم، اونی که میگوید اصلا قابل تصور نیست یعنی حقیقتا و کنهن. حالا دلیل می آورند ایشان که چرا حقیقت و کنه او قابل تصور نیست. از لو حصلت به ذهنه فه اما ان یترتب علیها آثارها فلن یحصل به ذهن. وجود علال اطلاق در ذهن نمیاد، امری ذهنی نیست، چون اصلا چیزی که در ذهن میاد ماهیت است. وجود اگر بنا باشه بیاد در ذهن، چون ما وجود را خوب دقت کنیم مراد ما از وجود فقط به اصطلاح صرف لغلق لسان نباید باشد کلمه وجود. ما وجود که میگیم یعنی اون چیزی که منشأ اثر است، اسمش رو میذاریم وجود. در حکمت اشتاق اسمش رو گذاشتن نور. ما روی اسم حرف نداریم، روی واقع سخن داریم میگیم. اون حقیقتی که منشأ اثر است و آثار از او ظاهر میشود، قهرن این چیزی که اثر بر اون متعدد در ذهن ما نمیاد. شما فرض کنید مثلا یک دیوان آب اثری دارد دیگه، این آب اثر چی است؟ رفع آتش میکند یا خواص دیگری که بر آب مترتب است. اون آبی را که ما تصور میکنیم این واقع آب هست. ای انسان تشنه یک اقیانوس آب را تصور بکند، یک ذره رفع آتشش نمیشود. به همون مثل معروف که نمیگم با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود، یعنی اینکه وجود ذهنی حلوا دهان انسان رو شیرین میکند، ولی اینکه یک ظرف بزرگ حلوا را تصور بکنه آدم. اگر بنا شد اونی که در ذهن آمده است آثار اون چرا که دارد مترتب بر او بشه، پس این ذهنی نیست، چون اشیایی که در ذهن هستن آثار خارج رو ندارن. آبی که در ذهن است هیچ، شما کوه سنگی را تصور بکنید یک ذره بر وزن شما اضافه نمی شود، شما عدد خودتان را تصور بکنید، تصور قابل تصور هست دیگه، اما واقعا انسان معدوم می شود؟ خیر. باب ذهن باب واسعی است، ولی تن آثار خارجی اشیا در مقام تصور اون اشیا بر اون اشیا مترتب نمی شود. خب اگر بنا شد این آثار مترتب شد پس از تصور، پس این ذهن نیست، چون مراد ما از وجود همون است که منشأ اثر باشد، پس این در ذهن نیامده است.
مثلا پیامبران ایجاد می‌کردن مرض را شفا می‌دهند،
نه به ذهن اون نفس مبارکشان که به توجه یک تصور قدرتی که در یعنی صور اما امور را تصور می‌کنه. ولی اهل بهشت که انشاءالله وارد شدیم، اهل بهشت اون چرا که تصور بکنن همونجا حاضر میشد برشان، اون گوشه بر اساس یعنی منشه اونو وجود اون هاست که قدرین اون یکی تبیه نمی کنه از اون به وجود ذهنی، اون شه خارج میشود. حالا نه همون جوری که صور ذهنیه برای افرادی که در مرتبه ضعیف قرار داره رتبه ضعیف وجود قرار داره به عنوان موجود ذهنی، برای افراد و انسانهایی که به ترقی کرده اند اون چه که برای دیگران به عنوان صور ذهنی است برای اونها امور خارجی است و در خارج حاضر می شود. کما که وضع اهل بهشت در بهشت این چنین است، هر چیزی را که اشتها و طلب بکنند حاضر می شود در نزد ها، و اونم مخلوق نفسشان هست. از دلیل اول برای اینکه چرا کنه و حقیقت قابل تصور، لو حصلت حقیقت و کنه وجود در ذهن، از دو حال خارج نیست، اما ان یترتب بر اون حقیقت آثار اون حقیقت، آثار خاصه اون حقیقت منظور است، اون آثاری که در خارج از ذهن برش هست، نه اینکه ما بخوایم بگیم اصلا موجود ذهنی اثر ندارد، این حرف کسی نمیگیرد، در جای خودش خواهیم گفت. خب اگر این چنین باشد فلم یحصل فی ذهن، پس این کل در ذهن حاصل و این وجود در ذهن حاصل نشد. چرا؟ از الموجود فی ذهن، زیرا موجود ذهنی چیزی است که لا یترتب علیه الاثار المطلوبه من، اون آثاری که مطلوبه از اون وجود است بر اون مترتب نشود. آب ذهنی اون آبی است که هیچ وقت آتش نمی کند. اینو ما میگیم صورت ذهنیه از آب، صورت ذهنیه از نان رفع گرسنگی نمی کند، اینو ما میگیم صورت ذهنیه نان. خب این یک صورت. و اما لا یترتب، و یا این است که نه اون آثار مترتب نمی شد، فلم یکن حقیقت الوجود، پس این حقیقت وجود نشد، چون حقیقت وجود و وجود حقیقی آن است که آثار برش مترتب بشود. علتی چون حقیقت الوجود غیر از منشأیت آثار چیزی دیگری نیست، همونی که منشأ آثار هست همون ما بگیم حقیقت وجود. این اولا. دلیل دوم برای اینکه کنه در ذهن نمیاد، کل ما یرتسم به کنهی فی الاذهان یجب ان یکون ماهیته محفوظتن مع تبدل وجودی و الوجود لا ماهیت له. دلیل دوم این است که می‌فرمایند در بحث وجود ذهنی خواهد آمد که وجود دارای مراتب است، ولیکن ماهیت در جمیع این مراتب محفوظ است و به وحدت خودش باقی است. مثلا ما میگیم حالا فعلا به عنوان اصل مسلم قبول کنیم، انسان یک وجود عقلانی دارد، یک وجود مثالی دارد، یک وجود مادی دارد. این مراتب مال چیست؟ مال وجود است. ولذا آثار وجود عقلانی شیئون، آثار وجود در عالم مثال شیئون، و آثار وجود در عالم ماده شیئون آخر. این مراتب مال وجود است، ولی ماهیتاً وقتی سوال بشود به این معنا از اون وجودی که در مرتبه عقل است به ماهو چی در جواب گفته می‌شود؟ انسانون. از اونی که در عالم مثال است سوال بشود چی چیزی در جواب میاد؟ انسانون. باز اینی که در اینجا واقع شده است با سوال بشود که ماهو، باز گفتن کرد انسانون. حالا همین رو بیاریم نسبت به ذهن خارج. ما الان بعد در خارج شیئی داریم به نام نان، شیء آخری داریم به نام آب. مثلا وقتی سوال بشود از این مایعی که در یک ظرف قرار گرفته است به ماهو چی در جواب گفته میشود؟ میگید آب هست دیگه. اونی که در سفره گذاشتن صبح شب نوشیدن میکند چی میگن؟ میگن نان. دیگه خبز عربا میگن، درسته؟ اگر اینو تصور کردید وقتی از شما بپرسن ما تصور شما چیست، چی در جواب میگید؟ باز میگه در اول آب که بومیه میگیدن. ما یقال فی جواب ماهو همون ماهیت هست. ماهیت این شیء خارجاً آب در ذهن ما هم همینجور وقتی سوال میشود میگیم آب. میگه آب چی تصور کرده؟ آب تصور کرده است. ما تصور او آب است. حالا پس اون چیزی که میشود مراتبی برای او از وجود درست کرد در ما نحنفی به عنوان ذهن خارج قهره شیئیت او شیئیت چی میشود؟ ماهیت میشود که این به لحاظ مراتب وجود تارتن این ماهیت وجود خارجی پیدا کرده است که عبارت است از نانی که در خارج است و اخرى وجود ذهنی پیدا می کند نانی که تصور شده است. درسته؟ حالا ما میاییم این قاعده را چون این قاعده قانون هست کلیتاً چیزی که بخواد بیاد در ذهن ماهیتاً ماهیت همون شیئی را دارد که در خارج از اون همون ماهیت است. ماهیتاً ماهیت دیگری نیست، فقط ظرف وجود فرق کرده است. تارتاً ظرف وجود این ماهیت ذهن است و اخرى ظرف وجود این ماهیت خارج است. پس باید این شیء ماهیتی داشته باشد که برای او دو موطن فرض کرد، دو موطن باشد نه فرض اصلا، دو موطن داشته باشد، یکی موطن خارج و یکی موطن ذهن. حالا بیایم سراغ وجود. آیا وجود ماهیت دارد؟ که ببین به لحاظ اون ماهیت در هر دو مرتبه وجود و ذهن در خارج ذهن محفوظ است، ولیکن تارتن وجود به وجود خارجی موجود شده است و اخرى وجود به وجود ذهنی موجود شده باشد. خب اینجا یک شبهه ممکنه در ذهن بیاد، این وجود ذهنی که میگن چی؟ ما بحث در مفهوم وجود داریم، دقت داریم؟ میخوام بگیم که اون واقع ماهیتی ندارد که به اعتبار اون ماهیت فی کلل وجوده شیء واحد باشد، فقط موطن او فرق کرده باشد. به یک معنا ذهنم از مراتب واقع هست، ذهنم از مراتب وجود هست، نه از مرتبه ضعیفه از وجود. مفاهیمی که در ذهن می آیند به حمل اولی مفهوم هست، ولی به حمل شایع مفهوم نیستن، وجود هست، چون ذهنم مرتبتون به مراتب وجود. و ایزن کل ما یرتسم در ذهن بکنهی، هر چیزی که مرتسم بشود بکن در اذهان یجب. یک کنه نمیتونه به وجود بیاد، مراد از این کنه یعنی اون ذاتیات هست که عبارت از اون جنس و خط میشه. هر چیزی که مرتسم بشود در ذهن واجب است از این که ماهیت او محفوظ باشد، فقط تبدل و تغییر در وجود اوست و حال اون که وجود ماهیت ندارد و ماهیته التي هو بها قوه عین حقیقت الوجود. ماهیت وجود، حالا یک فصلی هم اختصاص دادن برای این که ماهیت وجود انیت اوست، بل حق ان انیته ماهیته، انیت وجود ماهیت اوست، نه اینکه یک وراء وجود یک شیئی به عنوان ماهیت باشه. چرا؟ چون شیئیت ما به اصطلاح ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ماهو همونی که در این تشکیل می شود حد یا رسم، و عرض شد که جنس و فصل ندارد تا حد و رسم برای او متصور بکنیم. پس ماهیتی به معنای ما یعقص فی جواب ماهو او معنا بلی کرد، برای وجود ماهیت به معنای امنیت و وجود به این معنا هست که الکیم یک اصطلاح دیگری نیست در رابطه با ماهیت. و ماهیت وجود اون ماهیتی که هوه، یعنی اون وجود به واسطه اون ماهیت اوست، این ماهیتی چیست؟ عین و حقیقت الوجود، یه عین همون حقیقت وجود اوست. ولا وجود زائد علیها. خب در باب ممکنات به اعتبار اینکه وجود زائد بر ماهیت هست، ان الوجود عارض الماهیت تصورن و تهدا هویتن، خب اونجا ما میتوانیم وجود را از ماهیت تفکیک کنیم و بگیم این ماهیت محفوظ است در دو موطن ذهن و خارج، تارتن موجود می شود به وجود ذهنی و اخرى موجود می شود به وجود خارجی. این در باب ماهیت می توانیم بگیم، ولی به خلاف باب وجود، وجود و کل ماهیت گل وجود است، ولی وجود وجود به ذاته است و وجود برای وجود زائد بر وجود نیست. بلکه وجود امر بسیط، چون بحث زیادت در جاییست که ترکیب باشد بین شی در شی و وجود ترکیب نشده از شی. دیگه وجود مرکب است از دو وجودی، معقول نیست. وجود وجود است به نفس ذاته و وجود امر بسیطون، پس شی بر او زائد نشده است به نام ماهیت که بعد ما بیاییم بگیم آقا این وجود به اعتبار مرتبه ذهن و خارج تفاوت پیدا کرده است، ولیکن ماهیت او محفوظ است بی کلل موطنه و بی کلل ظرفین. اینجوری نیست. ولا وجود زائد علیها، بر حقیقت وجود، حتی یزول عنها، تا او را رها بکند، مثل وجود ذهنی و خارجی که در ممکنات ما مطرح میکنیم. میگیم وجود خارجی شی از شی در مقام تصور ما جدا شده است، ولذا این متصور ذهنی ما غیر از این وجودی است که در خارج هست. وجود زائد بر حقیقت وجود نیست تا زائل بشود از اون حقیقت و باقی بماند نفس اون حقیقت محفوظ در ذهن. یک چنین چیزی در باب وجود قابل تصور نیست. فعلی هذا وجود به اعتبار کن در نهایت خفا خواهد بود. قررون فی اصالت الوجود اعلم ان کل ممکنین، عنوان بحث بخونیم، زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود. در منطق خواندید ها، هر ممکن زوج ترکیبی متشکل بشود از دو جز در ذهن، ماهیت و وجود. واضح است شما هر ممکنی را که در نظر بگیرید، ما یک مفهوم هستی بر او اطلاق میکنیم، یعنی میتونیم بگیم این مصداق هستی است. انتظار میشود از او یک عنوان عام و یک مفهوم عام به نام مفهوم هستی، کما اینکه ما انتظار میکنیم از او یک عنوان خاص که به واسطه اون عنوان خاص او را ما شناسایی میکنیم در بین سایر اشیا. مثلا فرض کنید آقا شما الان اشیایی که موجودن در پیرامون ما، همینه که در همین جبه حاضر هستیم، از سنگ و فرش و این لامپ و ساعت و شیشه و چوب و قرزاله، از همه اینا یک مفهوم عامی به نام هستی میتونیم انتظار بکنیم. میگیم آقا اینم هست، اونم هست و سوم چهارم تا آخر. این یکی. یک عنوان خاص هم اینا دارن، به این اسمشو گذاشتیم مثلا در، اونی که دیگه دیوار، اونی که آجر، اینی که فرش، اینی که مثلا فرض کنید صندلی الاغیر ذالک هست. اینا عناوین خاصن. اینجا به اعتبارات مختلف فرق می‌کنه. ما اسمش این می‌ذاریم، در یک لسان دیگه اسم دیگه می‌ذارن. افراد دیگه باز اسم لغت دیگه به کار می‌برن الاغیر ذالک. دو عنوان، یک عنوان خاص و یک عنوان عام هستی قابل انتزاع هست. حالا تمام این اشیاء قطع نظر از این که حالا اصالت مالکیه، کاری به اصالت فعلا نگیریم، فعلا میگیم که اینها یک هستی دارند در مقابل عدم و همچنین در مقابل ماهیت، و یک عنوان خاصی دارند به عنوان ماهیت که در مقام سؤال به ماهو در پاسخ او گفته میشود. این ترکیب در ممکن را همه قبول دارند. یک چیزی نیست که بگیم حکما قبول دارن، متکلمین قبول ندارن. متکلم یعنی هر عاقلی میفهمد که ما از هر شیئی که در خارج واقعیت دارد وقتی او را در نظر بگیریم، در ذهن ما یک عنوان عام به عنوان وجود، به عنوان مفهوم وجود ازش انتظار میشود، که ما یک عنوان خاصی دارد که تحت سوال است این بشود که ما هو، یعنی از یه شیء این قوتی ذاته در جواب او آورده میشود. این را تعبیر میکنه از این که هر ممکنی دارای ماهیتی است و وجود. حالا ماهیت اصطلاح اطلاقاتی دارد که در جای خودش باید بیان بشود. اینجا فعلا که میفرماید ماهیت همونی که گفته میشد از او به عنوان کلی طبیعی، مثل انسان نسبت به مصادیقی که برای او هست. در اینجا وجوهی که محتمل از چهار وجه هست، یکی اینکه ما بگیم هیچ کدومش اصالت نداره. حالا اصالت این چند تا کلمه باید توضیح داده بشه. کلمه این پس معنای زوج ترکیبی بودن هر ممکن واضح شد که هر ممکنی دارای یک وجودی که مشترک است در همه به عنوان ماهیت که ما یقال که جواب ماهو. اصالتی که در اینجا به کار می‌بینیم، این اصالت در مقابل وهم است. ممکن است شخصی بگوید آقا ما اصلا چیزی به نام هستی و واقعیت در عالم اصلا نداریم، منکر همه واقعیات بشود، که این در حقیقت سفسطه است. ابن سینا می‌فرماید که این شخص دیگه در حقیقت مبتلا به یک نوع مرضه، در اون نباید اقامه برهان کرد. می‌فرماید این فرد باید بخوابونن و بزنن، وقتی داد و فریادش بلند شد بگن آقا زرد یعنی چی، زارب یعنی چی، مضروب یعنی چی، این همش وهمه دیگه. اگه بنا شد که همه چیز موهوم باشد، اینه دیگه. خب علاوه بر این که خود همین جمله‌ای که میگه همه چیز موهوم است، اینم آیا مشمول اون کلامی که میگه هست یا نیست؟ اگه بگه نیست، پس بنابراین حرف خودش نقص کرده است. اگر بگوید هست، پس همین حرفش هم در حقیقت میشه هیچ. پس بنابراین اون مردود از عقلن، یعنی عقلاء آدم عالم منکر واقعیت در نظام وجود نشدن. همه عقلاء عالم قبول داره که آقا واقعیت ما در نظام وجود داریم. حالا واقعیت که در نظام وجود است، این هم به مسلم. هر شیئی هم در خارج باز اندل کل مسلمه که یک شیء است. مثلا این فرد از انسان یک فرد است، نه دو فرد. شما سراغ اون اجزای ترکیبی مادی یا مثلا اون به هر حال ترکیب از روح و بدن اونا نریم، ما یک وحدتی به هر حال مشاهده میکنیم. هر شیء رو به عنوان یک واحد از یک کلیه طبیعی میدانیم. یک فرد از انسان است، اون درخت یک فرد از طبیعی درخت است، اون موجودی دیگر یک فرد از طبیعی حمار هست، یه همینجور تا سایر افرادی که برای کلیات وجود دارن. اینم دیگه لایونتر هست و کسی رو انکار نمی‌کنه و قابل قبول. حالا بحث در اینه که در مرتبه سوم باز یه چیزی دیگری که اینم با چشم‌بندی و خیال نیست. ما از هر شیئی که در خارج در این حالی که یک شیء است، دو تا عنوان و دو مفهوم می‌توانیم انتزاع بکنیم. یکی مفهوم عام و مشترک فیه کل، عبارت از مفهوم هستی، و دیگری عنوان خاص اون که کمو مایوغال جواب ماهو باشد که از اینجا تعبیر می‌کنیم به ماهیت. این فقط در تحلیل ذهنی است، خارجاً اینجوری نیست. خارجاً اینجوری نیست که بگن آقا این موجود تا این قسمتش مصداق مفهوم وجود شده است، از این قسمت به بعدش مصداق مفهوم ماهیت اوست. این حرف رو نمیگن، دقیقا این هم کسی قائل نشده است. در این حالی که این دو عنوان انتزاع می شود از هر موجودی در خارج، در این حال همه به وحدت اون شی در خارج متفق است. انما الکلام در اینه که بعد مورد بحث واقع شده، اون چی که واقع است در خارج، خارج یعنی چی؟ اینا رو باید دقت کنیم، یعنی اونی که منشأ اثر است، این شیئی که منشأ اثر است که اسمش رو می‌ذاریم واقع، اسمش رو می‌ذاریم به یک تعبیر تعبیر کنیم از اون به حقیقت. این واقع و حقیقت یا مصداق که منشأ اثر است، این آیا مطابق اون عنوان عام است که عبارت بوده از مفهوم وجود؟ پس بنابراین می شود اون چه که واقع دارد وجود است، یا اینکه نه اون چه که واقع شده است در خارج تحقق دارد، خارجاً منشأیت اثر دارد که همه قبول دارند اصل واقعیت او را در مقابل سوفسطی، اون معنون عنوان دوم هست که عبارت از عنوان خاص و ماهیت. تمام دعواها در اینه. این باید توضیح داده بشه. اصالت هر دو را به تعبیر مرحوم حاجی، کسی که مدعی حکمت است قائل شده است که ناظر است به کلام شیخ احمد احسائی، اون مدعی این شده است، ولی کسی که حکمت رو پیش اهل فن نخواند به این عواطیل مبتلا می شود. خب توالی فاسده این قول یکی دوتا نیست. اعلم انکو لذات بحث در این اصالت هر دو رو دیگه فقط به اجمال و اشاره رد میشن، چون قابل بحثم نیست، چون فریقه این که اهل تعقلن هیچ کدوم این قول را قبول ندارن. کل ممکنن زوجون ترکیبیون، ببینین این بحثم در خصوص ممکنات هست، در واجب الوجود تبارک و تعالی این حرف نیست. کل ممکنن زوجون ترکیبیون له ماهیتون و وجود، و الماهیت التي یقال لها کلیه طبیعی عبارت است از ما یقال فی جواب ماهو. ولم یقل احد من الحکما به اصالت وجود و ماهیت هر دو با هم. اینجا توضیح دادیم اصالت یعنی چی؟ از لوکانا اصیله. اولا اشکال اولش میگه لزمه ان یکون کل شیئن شیئین. اگه هر دو اصیل باشد لازمش این است که خلف لازم میاد، هر شیء واحدی دو شیء باشد. و حال این که معال خلف به تناقض است، معناش اینه هر شیء در واقع خودش خودش نباشد. چون از این طرف میگیم شیء واحد است، وقتی شد دوتا دیگه اون واحد نیست، پس این خودش نیست و سلب شیء از نفس محال هست. لازم میاد هر شیء دو شیء متباین باشد اولا، و ثانیا لازم میآید ترکیب حقیقی در صادر اول، چون صادر اول هم از ممکنات است، اون باید ترکیب حقیقی داشته باشد از دو شیء، و حالی که صادر حقیقی ترکیب در اون نیست. و لازم ان لا یکون الوجود نفس و محقق الماهیه و کونها. و ثالثا توضیحش الله فرداتون وقت گذاشته. صلی الله علیه و آله.